صبح امروز وارد کهگیلویه و بویراحمد شد. آقای رئیسی و برخی اعضای کابینه بعد از ورود به یاسوج در محل ساخت سد تنگ سرخ حضور یافتند و از روند ساخت این سد بازدید کردند. رئیس جمهور پس از این بازدید بر تسریع ساخت این سد تأکید کرد و گفت با رفع مشکلات موجود در سایه تعامل و همکاری، عملیات اجرایی و ساخت سد تنگ سرخ باید تا پایان سال 1401 تکمیل و آبگیری شود. آقای رئیسی همچنین با تعدادی از کارگران این طرح گفتگو کرد. سد مخزنی تنگ سرخ در 35 کیلومتری یاسوج با هدف تأمین آب بلند مدت شرب و صنعت این شهر و همچنین تأمین نیاز زیست محیطی و حق آبهای کشاورزی بر روی رودخانه بشار از سال 1390 در حال ساخت بوده، ولی تا کنون 35% پیشرفت داشته است. آقای رئیسی همچنین در جمع گروهی از عشایر بویراحمدی در تنگه گرگو حضور یافت و بدون واسطه و رو در رو با آنان گفتگو کرد و استاندار را مأمور پیگیری مطالبات آنها کرد. وزرای کشور، نیرو، نفت، سمت، جهاد کشاورزی و کار و تعاون رئیس جمهور را در سفر به این استان همراهی می کنند. رزمایش فاتحان خیبر نیروی زمینی ارتش در منطقه شمال غرب آغاز شد. رزمایش فاتحان خیبر نیروی زمینی ارتش با حضور تیپ‌های 216 زرهی، 316 زرهی، تیپ 25، گروه 11 توپخانه، گروه پهپاد، جنگال، گروه 433 مهندسی رزمی و با پشتیبانی بالگردهای هوانیروز در منطقه عمومی شمال غرب کشور برگزار می‌شود. در این رزمایش ابتدا یگان پهپاد نزاجا به شناسایی کلی منطقه پرداخت و پس از ارسال تصاویر به قرارگاه فرماندهی، تیپ 25 واکنش سریع با هلیبورن نیروها در منطقه رزمایش عملیات تاخت و تازش را به نمایش گذاشت. در ادامه رزمایش یگان توپخانه با اجرای آتش تهیه بر مواضع و اهداف از پیش تعیین شده اقدام به آتش تهیه انبوه کرده است. همزمان با آتش تهیه یگانهای توپخانه، یگانهای زرهی عملیات قدرت ضربت زرهی را اجرا کردند. در تمامی مراحل رزمایش فاتحان خیبر بالگردهای کبرای هوانیروز با اجرای آتش یگانهای عمل کننده را پشتیبانی کردند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 55,827,000 دوز رسید. برابر اعلام وزارت بهداشت از این میزان بیش از 39,418,000 نفر دوز اول و 16,408,000 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 14,525 هموطن دیگر به بیش از 5,601,000 نفر رسید. البته تاکنون بیش از 5,053,000 نفر بهبود یافته و 5,841 نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند. اما کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز جان 235 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع جان باختگان این ویروس هم در کشور به 120,663 نفر برسد. و امیر سرتیپ دوم محققی خلبان افسانه‌ای نیروی هوایی ارتش دار فانی را وداع گفت. این خلبان نخبه پروازی به دلیل عود کردن زخم‌ها و جراحات ناشی از دوران دفاع مقدس و کهولت سن پس از طی یک دوره بیماری در سن 78 سالگی به یاران شهیدش پیوست. امیر منوشهر محققی یکی از بزرگ مردان دوران جنگ 8 ساله و نابغه پرواز با فانتوم است. این خلبان پیشکسوت نیروی هوایی ایران رکورددار پرواز رزمی برون‌مرزی با فانتوم به شمار می‌رود. او رکورد 182 سورتی پرواز برون‌مرزی را دارد و با بیش از 3000 ساعت پرواز با فانتوم از این نظر در ایران و غرب آسیا رکورددار است. ممنون از توجهتان.
دادی کرد راه خطارم، تو رفت مرا از نظر آن جام جهان بیری کس واقف نیست که از دیده چهارم. تو دم به دم از گوشه چشمم سیلاب سرش آمد و طوفان بلا از پای فتادی چو آمد غم هجران، در درد بمردی چو از دست دوام احرام چه بندیم شام مرمم جاست، در سعی چه کوشیم چو از مرمم سفارم. دل گفت به سالش به دو باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در حال دارم. آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت، تو رفت مرا از نظر آن جام جهان بینی کس واقف ما نیست که از دیده چه رفت، کس واقف ما نیست که از دیده چه
شبتون بخیر. امیدواریم جمعه خوب و به یاد ماندنی رو در کنار اعضای خانواده گذرونده باشید و امشب هم براتون پر از آرامش باشه. هر جای ایران عزیز که هستین براتون بهترین ها رو آرزو داریم، چون شایسته بهترین هایید. برنامه بعدی تقدیم به شما. ایران هوشمند. ایران هوشمند.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و همراهان برنامه ایران هوشمند. امیدوارم تا به این لحظه رو به خوبی گذرونده باشید. با برنامه ایران هوشمند در خدمت شما هستیم. لطفاً شما هم ما رو همراهی کنید. تو این برنامه با شما قراره که از فناوری اطلاعات صحبت کنیم. We'll be right back. استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی نوین در جهت توسعه گردشگری باعث پدید آمدن شاخه‌ای با عنوان گردشگری الکترونیکی شده. توی سالهای اخیر گردشگری به عنوان یک صنعت بین‌المللی و یک بازار بزرگ جهانی شناخته میشه، به طوری که این موضوع بخش عظیمی از توسعه اقتصادی کشورهای متعددی رو در بر گرفته و حتی در مناطقی میزان سوداوری اون از صنعت نفت هم پیشی گرفته. گردشگری الکترونیک به معنای حضور در سرزمین دیجیتال اطلاعات و ارتباطات و ظهور بر پهنه شبکه گسترده جهانیه که امکان مشاهده اطلاعات صوتی، تصویری و متنی رو از دنیای فیزیکی پیرامون در اختیار میگذاره. گردشگری الکترونیک مقوله جدید و نوپا هست که در طی 20 سال اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته. این نوع از گردشگری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزاریه که از طریق اون گردشگر میتونه در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین امکانات و هزینه به یک کشور یا مکانی خاص سفر کنه و جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های گردشگری یک کشور رو شناسایی کنه. یک گردشگر یا مسافر الکترونیکی به طور معمول انتظار داره که بعد از ورود به یک سایت گردشگری به سرویس‌ها و اطلاعات خاص منطقه مورد نظرش دسترسی داشته باشه. همه‌گیری ویروس کرونا هم از جمله عواملیه که باعث شده گردشگری الکترونیک گسترش پیدا کنه. همراهان برنامه ایران هوشمند در این لحظه میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان حوزه گردشگری الکترونیکی کشورمون. لطفاً با من همراه باشید. قرار هست که در این فرصت با آقای مهندس تقی حسین‌زاده، دبیر و عضو هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران گفتگو بکنم. آقای مهندس حسین‌زاده سلام و درود بر شما، خوش آمدین به ایران هوشمند.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه ایران هوشمند، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سپاس از همراهیتون. آقای مهندس، ما وقتی داریم در رابطه با گردشگری الکترونیکی صحبت میکنیم دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینکه من توی خونه میشینم و با کمک تکنولوژی هر جایی که دلم بخواد میرم میبینم، یا اینکه نه من قرار هست که از بستر فضای مجازی، اینترنت، از بستر داده ها و فناوری اطلاعات خدماتی که مربوط میشه به پذیرش گردشگری رو دریافت بکنم، کاری که حالا مثلا سایت های گردشگری دارن انجام میدن، یا اینکه هر دوی اینها؟
خدمت هستم که گردشگری الکترونیکی تعریفش در واقع کاربرد تکنولوژی آی تی و آی سی تی در صنعت گردشگری. یعنی ما با ابزار آی تی و آی سی تی میایم در صنعت گردشگری، در واقع میتونیم طراحی سایت بکنیم و در فضای وب استفاده کنیم از این خدمات. در مورد اینکه سوال جناب علی، هر دو مورد تاییده. اینکه امروزه خدمات گردشگری شامل رزرواسیون و هتل، تور، بحث ویزا و سایر خدمات رو میتونن در واقع مسافرین بدونن که از محل فیزیکی استفاده کنن، از خونهشون در بستر وب و اینترنت استفاده کنن و این خدمات دریافت کنن و پرداخت انجام بدن و خدماتشون رو بتونن به صورت آنلاین در واقع بدون هیچ گونه حضور فیزیکی دریافت کنن. این خدمات چند تا مزیت داره. اول اینکه در بحث کاهش هزینه‌ها خیلی مهمه، هزینه رفت آمد به محلی که میخواد در واقع برن برای دریافت خدمات، هزینه زمان که خیلی تاثیر داره، میتونن بدون اینکه زمان رفت و برگشت تا محلی میخوان برن برگردن برای تهیه خدمات که قابل استفاده است. و سوم مزیتی هم که داره، مزیت اینکه دوستان میتونن در فضای آنلاین
برخط،
اگه قرار خدماتی یا برخط بله، اگه قرار خدماتی رو ببینن میتونن همونجا در واقع تمام اطلاعات لازم به اون خدمات رو،
یعنی سهل الوصول هست، نیازی نیست که حتما مراجعه بکنن به جایی دفتری.
خیلی سهل الوصوله و واقعا در دنیای امروزی استفاده از تکنولوژی باعث شده که دوستان میتونن هتلشون رو، حتی اتاقای هتلشون رو ببینن، که حتی انتخاب کنن که چه هتلی میخوان، تختاشو ببینن و همون چیزی که میبینن عیناً در محل سرویس همون چیزی تحویل میگیرن که میبینن. خب این خیلی تاثیر داره در انتخاب مکانی که میخوان برن.
بله.
خوبی دوم این داره که خدمت رو عرض کنم که دوستانی که رفتن در این مکانها در فضای اینترنت در مورد اون مکان سفرنامه نوشتن، اطلاعات دادن، چون شما اطلاعات رو اینکه از یک مصرف کننده بگیرین خیلی بهتر تا بخوایم از یک فروشنده بگیریم. نوشتن که این مکان از نظر لوکیشن، از نظر در واقع خدماتش چند ستاره است. سایت هایی هستن در ایران و در جهان که این درجه رو به اون مرکز خدمات یا اون مرکز تور اعلام میکنن و جاهای دیدنی دارن. ما از مسافرینی که نمیتونن در مکانهای در واقع به خاطر هزینه زیادی ها به خاطر مشکلاتی سفر کنن، بله، میتونن از تور مجازی استفاده کنن. تور مجازی چیه؟ اینه که در این محیط دوستان میتونن برن. به عنوان مثال ما در میخوایم تخت جمشید بریم در شیراز یا به حال مکانهای دیدنی ایران یا حتی خارج از کشور مثل پاریس، مثل موزه لوور یا هر کشوری که نظرشون هست، تورهای چیده شده به صورت مجازی در فضای پانوراما و دقیقا سه بعدی که دوستان میتونن با مبلغ بسیار اندک، حالا شاید در هر کشوری اکثر کشورها بین 3 تا 5 یورو یا دلار در واقع، در ایران هم چند توری که چیده خیلی مبلغ کمیه که پرداخت میشه در سایت و حتی میتونن خودشون رو در واقع جای اون شخص قرار بدن، عکسشون رو و در اون فضا راه برن، در اون فضا مثلا ببینن عین این که در اون فضا هست، یعنی هیچ فرقی با فضای فیزیکی نداره. استفاده از تورهای مجازی هم امروز باعث شده که خیلی از جاذبه ها و خیلی از مکان هایی که واسه دوستان در واقع سخت در نظر حالا بحث مالی، بحث رفت آمد و هزاران مشکل، از داخل خونهشون فقط با یه ابزار اینترنت و حالا یه سیستم تلفن همراه، حتی لپتاپ و ابزارهای دیگه میتونن استفاده کنن. به حال گردشگری الکترونیکی امروز در دنیا تقریبا میشه گفت که جای گردشگری سنتی رو گرفته و در ایران هم خوشبختانه ما چندین سالیه که زیر ساختش آماده کردیم.
ما میخوایم اتفاقا همین وضعیت کشورمون در حوزه گردشگری الکترونیک رو با شما بررسی بکنیم، ببینیم که جایگاهمون چجوریه، چند درصد از خدمات حوزه گردشگری داره توی فضای مجازی و در حوزه الکترونیک انجام میشه. منتها یه فاصله میگیریم، برمیگردیم بازم با شما گفتگومون رو ادامه میدیم. دعوت میکنم بخشی رو که همکاران من درباره گردشگری الکترونیک آماده کردن بشنوید.
شاید در میان انواع اقسام فعالیت‌های فضای مجازی و خرید و فروش‌های اینترنتی تجربه‌های جدیدی رو کسب کرده باشید، اما نمی‌دونم چیزی در مورد گردشگری به طریق فضای مجازی یا گردشگری اینترنتی شنیدین یا نه. اینو می‌خوایم از شهروندان بپرسیم ببینیم که نظرشون چیه. چیزی در مورد گردشگری به طریق اینترنتی تا الان شنیده بودین؟
بله شنیده بودم، ولی خب به قول معروف اگه آدم بتونه از جایی به جای دیگه سفر بکنه، آب و هوا روش تأثیر بذاره، منطقش عوض بشه، با نوع پوشش و با نوع فرهنگ و با نوع اقلیم منطقه آشنا بشه، خیلی تأثیر بهتری میتونه روی فرد داشته باشه، چیزهای بهتری میتونه بفهمه. ولی خب توی این شرایطی که الان فلحال هستش توی تقریبا همه جای جهان درگیر این ویروس کرونا شدیم، خیلی میتونه مؤثر باشه گردشگری اینترنتی.
ببینید گردشگری اینترنتی برای منی که یه آدم حقیقی هستم، ترجیح میدم که برم از نزدیک ببینم اون مکان رو، دیدن برای من ملموستر باشه، زیبایی ها رو ببینم، دیدنی تره.
شرایطش اگه جور در بیاد، حالا نه اینکه گردشگری، کلا خرید اینترنتی هم انجام دادم، کلا سیستم اینترنتی سیستم خوبیه، من موافقم با این قضیه.
فکر میکنید گردشگری به طریق فضای مجازی برای چه کسانی خیلی ضروریه و خیلی کمک رسان میتونه باشه؟
برای آدمایی خیلی مورد استفاده و کاربرد هستش که میخوان مثلا دانشجوان، میخوان پایان نامه‌ای بر اساس مثلا گردشگری و تحقیق کنن، میخوان پایان نامه‌ای تنظیم کنن، نمیتونن، خیلی مورد استفاده قرار میگیره. یا توریستی که میخواد مثلا راجع به ایران و فرهنگش و اقوامش و اینا میخواد از ایران بیشتر بدونه، نمیتونه بیاد، محدودیت داره، خیلی به نظر من به درد میخوره. یعنی کلا برای کارهای علمی تحقیقی خیلی میتونه کاربرد خوبی داشته باشه.
برای کسی که محقق تحقیقگر دوست داره که اطلاعاتی راجع به یه موزه جایی رو حالا داشته باشه و دیده باشه، برای اون شاید مفید تر باشه، بتونه از طریق اینترنتی راحت تر به اون اطلاعاتی که نیاز داره دسترسی پیدا بکنه. ولی برای منی که آدم حقیقی هستم، دوست دارم که برم ببینم مکان رو، ببینم آدم های اون اطراف رو، ببینم شناخت بیشتری نسبت به اون محل اون مکان پیدا کنم و اون لذت و حضوری درک کنم.
بیشتر برای همینایی که کارشون مختص گردشگری و تحقیق و باستان شناسی و اینجور چیز هست، خب مسلما بیشتر به درد اونا میخوره تا من نوعی میخوام برم. نیتم اینه که آب و هوای اون منطقه رو ببینم چی. الان مثلا کرموشا رو خیلی تعریف کردم یا علموت رو خیلی تعریف کردن بابت این قضیه که جای خیلی قشنگه، ولی من همه رو همون اینترنتی تصاویرش رو دیدم و کلیپاشو دانلود کردم و نگاه کردم، ولی مسلما بری نزدیک تر ببینی خب یه حال هوای دیگه ای داره.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه ایران هوشمند. داریم با آقای مهندس تقی حسین‌زاده، دبیر و عضو هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران صحبت میکنیم. آقای مهندس حسین‌زاده، ما گفتگوی قبلیمون رسید تا اینجا که کشورمون هم داره از این ظرفیت استفاده میکنه، عزیزانی که در صنعت گردشگری فعال هستند دارن از بستر فضای مجازی کمک میگیرن برای ارائه خدمات به مشتریان خودشون. یه توضیح بفرمایید، آماری بدین اگر دارین در رابطه با اینکه جایگاهمون توی دنیا در زمینه گردشگری الکترونیک کجا هست و اینکه الان چند درصد خدمات و چه خدماتی تو کشورمون داره در بستر فضای مجازی صورت میگیره.
خدمت هستم که در دنیا که تقریبا میشه گفت که بالغ بر 70% خدماتشون رو در بستر وب و فضای مجازی انجام میدن، در ایران هم خوشبختانه همکاران ما در صنعت گردشگری بسیار پیشرو بودن و تونستن که تقریبا کلیه هتل‌های ایران در سراسر کشور ما به صورت آنلاین توسط سایت‌هایی که هستن داره رزرو میشه و همش هم آنلاین هستن و دوستان میتونن به صورت آنلاین همون لحظه که میخرن همون لحظه هم واچر بگیرن برای رفتن به هتل. خدمت هست کم یکی دیگه از مزیت‌های گردشگری استفاده این خدمات در 24 ساعت شبانه روزه، یعنی شما در هر زمان از ساعت تایم 24 ساعت بخواین این خدمات رو بگیرین مشکلی نداره و این خیلی مزیتیه برای افراد. اینکه 12 شب 1 شب 1 صبح میخوان خدمات بگیرن و نیاز به این نیست که حتما آژانس باز باشه، بانک باز باشه و سایر خدمات در واقع بشه به صورت آنلاین در شب و روز این خدمات رو بگیرن. در مورد در ایران در حال حاضر کلی خدمات هتل‌های داخلی و هتل‌های خارجی رو میتونه به صورت آنلاین دریافت کنه دوستان با قیمت بسیار خوب و حتی پایین‌تر از قیمت خود هتل، چون تخفیف ویژه‌ای دارن سایت‌های برخطمون. و همینطور استفاده از تورهای مجازی متأسفانه هنوز اجرا نشده، خیلی ضعیفه در کشور ما و باید روش کار بشه.
چرا مشکل از چیه آقای مهندس؟
در واقع تورهای مجازی نیاز به تولید محتوا داره و نیاز به ابزارهای قوی برای در واقع فیلمبرداری و بحثای به حال تکنیکی خیلی قوی میخواد و این ابزار هم در کشور چون بازدهیش در زمینه خدمات که میخوان بدیم اونقدر نیست. خدمتتون عرض کردم هزینه اینا در کشور جهان و در ایران اگر بخواد مسافری این تورم بخره چون خیلی پایینه به نسبت خدماتش و ابزاری که باید کار بیره در واقع جدایی میشه گفت که به صرفه نیست برای دوستان که این کار انجام بدن. ولی ما شروع کردیم که به حال یکی از رسالت‌های وزارت گردشگری این کار رو بندازه برای معرفی ایران به جهان و ما شروع کردیم این کار رو انجام بدیم.
بسیار.
در زمینه رزرواسیون بلیط چه پروازهای داخلی چه پروازهای خارجی چه پروازهای سیستمی و چارتری خوشبختانه کاملا آنلاین هستیم و هیچ پروازی نیست در کشور که شما نتونید به صورت در واقع برخط از سایت‌های آنلاین کشور ما خریداری کنن، یعنی همه هواپیمایی‌ها خود هواپیمایی کشور توسط به حال سایت‌هایی که در کشور هستن با نظارت خود سازمان هواپیمایی کشوری داره خدمات میده. خدمات دیگه که ما انشالله روونم باز کار کنیم این که بتونیم صنایع دستیمون رو به صورت آنلاین در جهان و ایران بفروشیم.
خیلی عالی.
متاسفانه این قسمت هم کار شده رو بعضی از صنایع دستیمون، حالا بیشتر مواد غذایی و صنایع دستی نمیشه گفت مثل زعفرون، پسته و فرش و چیزهای دیگه، ولی
روی محدود دستی روی همه صنایع دستی وارد نشدن دوستان.
نشده چون صنایع دستی ما تقریبا بالغ بر 300 نوع صنایع دستی در ایران داریم که در جهان مطرحه و قرار شد که این هم با دوستانمون در دغدغستان اصفهان و شهر اصفهان به عنوان پایگاه این کار هماهنگ کردیم، یه زیرساختی آماده کردیم که انشالله بتونیم صنایع دستیمون رو به صورت در محیط وب بتونیم در جهان عرضه کنیم و یکی از کارهایی که باید تو کشور روش کار انجام بشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. من تو بخش بعدی میخوام پیش بینی شما از آینده گردشگری الکترونیکی کشورمون بپرسم و حالا اینکه چه کارهایی باید بکنیم برای پیشرفت در این زمینه. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
سلام، روز بخیر. من اشکان رازمن، خبرنگار حوزه فناوری اطلاعات، در خدمتتون هستم با اخبار فناوری اطلاعات این هفته. فراخوان حضور استارتاپ‌های گردشگری در اکسپو 2020 دبی تمدید شد. دبیرخانه تخصصی برگزاری این جشنواره اعلام کرد فراخوان شرکت در جشنواره سگانه ایده‌ها و استارتاپ‌های برتر، نوآوری در آژانس‌های مسافرتی و نوآوری در هتلداری تا پایان مهر ماه 1400 تمدید و علاقه‌مندان می‌تونن در فرصت باقی مونده در این فراخوان ثبت نام کنن. دانشمندان تکنیک جدیدی برای استخراج آب و اکسیژن از خاک ماه ابداع کردند. دانشمندان برای دسترسی به دو عنصر ضروری آب و اکسیژن از خاک ماه، تکنیک جدیدی رو ابداع کردند که با کمک آن فضانوردان میتونن این عناصر رو از خاک ماه استخراج کنن. خدمات گوگل در میلیون‌ها گوشی اندروید غیرفعال شد. گوگل تأکید کرد که از امروز اگر کاربران دستگاه‌های قدیمی به تعویض دستگاه یا به روزرسانی سیستم عامل اونها اقدام نکنند، از این پس امکان استفاده از خدماتی مثل جیمیل رو نخواهند داشت. و آخرین خبر، کشف سیاره جدید در منظومه شمسی. بر اساس مقاله‌ای که به تازگی منتشر شده، 8 سیاره رسمی که ما در منظومه خورشیدی می‌شناسیم تنها سیاره‌هایی نیستند که از شکل‌گیری منظومه شمسی ما جان سالم به در بردن و زمین ممکن است یک سیاره خواهر دیگر داشته باشه که در جای در فضای میان ستاره‌ای در منطقه سوم منظومه شمسی در قسمت تاریک پنهان شده باشه. ممنون که با اخبار این هفته هم همراه من بودید.
خب، بخش فناوری اطلاعات رو شنیدیم. گفتگومون با آقای مهندس تقی حسین‌زاده، دبیر و عضو هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ادامه میدیم. آقای مهندس حسین‌زاده، شما اشاره کردین توی بخش قبلی که ما در زمینه خدمات مربوط به حوزه گردشگری به مسافرانمون تقریبا دیگه کاملا تو فضای مجازی داریم فعالیت میکنیم. همه هتل‌ها اعلام کردین که دارن این کار رو انجام میدن و حتی بلیت پرواز، بلیت خرید وسیله نقلیه برای رفتن به محل مورد نظرم کاملا داره در بستر فضای مجازی و اینترنت و شبکه آیتی صورت میگیره. الان مانعی وجود داره بر سر راه گسترش گردشگری الکترونیکی کشورمون؟ اگر هست چی هست؟ راه برطرف شدنش چیه؟ و اینکه چی کار باید بکنیم که پیشرفت داشته باشیم در زمینه گردشگری الکترونیکی؟
خدمت رو عرض کنم که اصلی‌ترین مانع و شاید بگم که بزرگترین مانع در این صنعت و گردشگری الکترونیکی بحث آموزش. ما ابتدا باید آموزش بدیم، هم ارائه دهندگان خدمات رو مثل مدیران آژانس هواپیمایی و کارمنداشون، مثل مدیران هتل کارمنداشون، راهنمایان تور، مثل فروشندگان صنایع دستی و اول دوستانی که در ایرلاین خدمات میدن. چون بحث آموزش استفاده از این تکنولوژی بسیار مهمه، بحث اینکه چگونه تبلیغات کنن بسیار مهمه، طراحی سایت بسیار مهمه، چون جنس طراحی سایت گردشگری با سایت‌های دیگه متفاوته، چون مسافر کالا رو نمی‌بینه، مسافر یه چیزی می‌بینه که اصلا وجود نداره، خدمات، یعنی چیزی که میگه بخواد بخره، خدماتی که باید واقعا واسه ملموس نیست، یعنی قابل لمس نیست، که جنس نیست، و این خدمات در واقع باید در واقع طور بشه ارائه بشه که اطمینان کنه. از طرفی هم آموزش در مورد خود مسافرانمون و مردم ایران که چون دوستان وقتی میرن برای خدمات خریدی بخرن با مبلغ بسیار سنگین، چون کسی نیست اونور و باش صحبت